بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد خالد طیبین الطاهرین. خب بحث ما در مورد افزایش تلاش و نشاط بود، کاهش کمال‌گرایی افراطی. جلسه پیش در مورد کدوم مؤلفه صحبت کردیم؟ آها خب چرا افکارایی برای شرایی کردیم؟ انتظار بالا از خود رو، مثلا یه وقتی فرض بکن من یک گناهی انجام دادم، مثلا دو هفته پیش، چند بارم تا حالا توبه کردم ولی هنوز هر موقع یادم میاد تا دو سه ساعت حالم گرفته. یه چه راه کاری داریم برای اینجا؟ احسن توضیح بدیم. ما هر موقع یاد اون زید گناهکار میفتیم ناراحت میشیم، از اون متنفریم، ولی با توبه تغییر ماهوی ایجاد شده، زید گناهکار تبدیل شده به زید تائب. ان الله یحب التوابین، ان الله یحب التوابین. کسی رو که خداوند متعال دوست داره ما هم رو دوست داریم. به عبارت دیگه تایید شخصیت نقد رفتار. خب بفهم، از خود محوری به خدا محوری پناه ببریم. خب چی میشه توضیح است؟
این انتظار بالا از خود
من یه خودپنداری از خودم دارم که من باید توی خیلی از سیتاها آدم موفق و ارزشمندی باشم، آدم موفقی هستم توی حیطه تحصیلی، حیطه معنوی، حیطه خانوادگی. بعد وقتی یک رفتاری از خودم میبینم که خلاف این خودپنداره ایدئاله، به هم میریزم که چون منی مثلا اون روز تو کلاس جواب سوالو اشتباه داد، بخاطر این تفاوت زیاد به هم میریزم. راهکارش چیه؟ توجه بکنم که من از عدم محض به سمت وجود محض گام به گام در حال سیر و سلوکم. انا لله و انا الیه راجعون. مهم اینه که این هفته نسبت به هفته پیش، این ماه نسبت به ماه پیش، امسال نسبت به سال پیش یک گام به جلو برداشته باشم. یک شبه نمیتونم به مقام اولیاء الله برسم، گام به گام به خدا نزدیک میشم. به این توجه بکنم که درست من یه تیرگی دارم، نقص دارم، اما خدایی رو میپرستم که او سراسر نوره، سراسر پاکیه، در اون هیچ نقصی نیست، در اون هیچ خللی نیست. سبحان الله، سبحان الله. به خدا توجه کنم و گام به گام به سوی خدا حرکت میکنم و از نورانیت خدا بهره‌مند میشم. خب این جلسه هم میخوایم ادامه همون راهکارها رو بریم. فرض بکنیم من هفته پیش با پدر و مادرم یک بحثی رو داشتم. تو اون بحث که مثلا پنجشنبه شب اتفاق افتاد، پدر و مادرم صدامو بلند کردم، حرفای اشتباهی زدم. الان 4-5 روز گذشته، هر موقع که یادم میاد از اون حادثه خلقم منفی میشه، ناراحت میشم، هی با خودم خود سرزنشگری دارم که چرا اون اتفاق افتاد، چرا اونطور بی احترام کردم. راه حل چیه؟ یه راه حل جدید میخوایم بگیم با توجه به این صفحه‌ای که روی پاورپوینتمون اومده. احسن، ان الحسنات یذهبن السیئات. خب من دو تا کار باید انجام بدم، یکی بحث توبه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، لا تقنطون رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چهار تا تاکید داره ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هم ان نداره، هم الف و لام استقرا که اول ذنوب اومده، هم جمیعا، هم تاکید جمله اسمیه. چهار تا تاکید داره که خدا تمام گناهانو میبخشه. و من استغفر من الله قیلا، آیه 133 سوره نساء، چه کسی از خدا راستگوتره؟ خدا گفته میبخشه میبخشه. پس اولین مرحله توبه، که من توبه کنم، توبه عزم جدی داشته باشم که در آینده دوباره این کار انجام ندم، سلام نگم، پشیمونی جدی داشته باشم نسبت به گذشته، یک توبه. دو، ان الحسنات یذهبن السیئات. چقدر پدر و مادرم و اون شب اذیت کردم، ناراحت کردم، هر چقدر ناراحتشون کردم سه برابرش نسبت به اونا محبت کنم. مثلا من سه تا جمله بد به پدرم گفتم، سه برابرش نه تا جمله خوب به پدرم بگم. مثلا من نیم ساعت مادرم رو ناراحت کردم، سه برابرش یک ساعت و نیم مادرم رو خوشحال بکنم. بعد دقت دارید که تو مواقع دیگه هم من گاهی اوقات به پدر و مادرم محبت دارم، مثلا به مادرم محبت دارم. وقتی یه کار اشتباه خودم رو با سه بار، با سه برابر کار خوب نسبت به مادرم جبران بکنم، رفتارهای خوب من نسبت به رفتارهای اشتباه من میشه 8 برابر، 9 برابر. طرحواره‌ای که در نزد مادرم از من شکل میگیره اینه که پسر من پسر خوبیه، گاهی اوقات رفتارهای اشتباهی انجام میده ولی کلیتش خوبه. و این خیلی مهمه. اون چیزی که باعث بهبود روابط ما با اطرافیانمون میشه طرحواره که از مادرم، مثلا من رابطم با خانومم، اگر که هر دفعه که رفتار اشتباهی رو نسبت به خانومم انجام میدم که بعد به خودم میام 3 برابر اون رفتار به رفتارهای خوب نسبت به خانومم انجام بدم. خب مواقع عادی هم که رفتارهای خوبی دارم، اینطوری خوبیام نسبت به همسرم 8 برابر 9 برابر رفتارهای بدم میشه. طرحواره‌ای که از من در نزد خانومم شکل میگیره اینه که همسر من، شوهر من مرد خوبیه، گاهی اوقات یکم بد اخلاق میشه. اینطوری باعث میشه که یه حس خوبی رو نسبت به من داشته باشه. ببینید خیلی از اوقات افراد کمالگرا وقتی یه اشتباهی رو انجام میدن شروع میکنن هی به فکر کردن، هی به آنالیز کردن، چرا اینطوری شد، چرا من روز عصبانی شدم، نسبت به خانومم بی احترامی کردم، نسبت به مادر خانومم حرف بد زدم. ما با این تکنیک میخوایم بریم لطفاً فکر نکنیم. 3 تا کار انجام بدید: یکی توبه بکنیم، دوم تایید شخصیت، نقد رفتار. شخصیت خودتون رو تایید کنید، رفتارتون رو نقد کنید، بگید من اون روز رفتار اشتباهی انجام دادم، اون روز حرف بدی رو زدم. سوم، ان الحسنات یذهبن السیئات، رفتار جبرانی انجام بدید. آقا زدی یه لیوان رو شکستی، هی فکر نکن، هی توجیه نکن، برو یک دست ظرف خیلی قشنگی رو برای خانومت خریداری بکن. علاوه بر اون 2 تا کاری هم که انجام میدی که توبه هست و تایید شخصیت، نقد رفتار، فکر نکنیم. با فکر کردن دلشکستگی که برای اطرافتون اتفاق افتاده حل نمیشه. عمل بکنیم، رفتار مثبت انجام بریم، محبت کنیم، شادشون بکنیم. وقتی محبت و شادی ما 3 برابر اون رفتار اشتباهمون باشه، طرحواره‌ای که از ما شکل میگیره طرحواره مثبتیه. یکی حالا شکم شما سنتون جوونه، یکی از مشکلات افراد کمالگر رفتاره اشتباهی که در مورد فرزندشون انجام میدن. خیلی وقتا ناراحتن که من اون شب به فرزندم فحش دادم، اون شب پشت دست فرزندم زدم. من اونجا میگم آقا 5 برابر اون رفتار اشتباهی که نسبت به فرزندت انجام دادی بهش خوبی کن، شادش کن، باعث میشه طرحواره‌ای که در ذهن فرزندتون نسبت به پدرش هست یه طرحواره مثبتی بشه. ببین ما یک اصطلاحی توی، حالا من نمیخوام بحث مفصلش کنم چون میخوام جلسات آخرم هستش، سریع تر پیش بریم، یک احساس و گناه در متون دینی داریم که خوبه که وقتی ما گناهی کردیم عذرخواهی کنیم، توبه کنیم، به سوی خدا نزدیک بشیم. یک احساس و گناه در متون روانشناسی داریم که بده. حالا من اینا اومده یک نفر به نام تانجنی تفکیک کرده، من میخوام اون نکته‌ای که مفیده رو انجام بدم. ببین، فرض بکن این لیوان از دست من میفته میشکنه، من این رو دو جور میتونم ارزیابی بکنم. یکی این که بیام بگم من آدم بی‌عرضه‌ام، من آدم ناتوانیم، آدم دست و چلفته‌ایم، هیچ وقت عرضه نداشتم یه کار رو درست انجام بدم. این بده، چون باعث حزن و اندوه میشه، چون باعث کاهش تلاش میشه، باعث کاهش نشاط میشه. یه وقت هستش که نه، این که از دست من میفته میشکنه، من میگم آدم توانمندیه، این دفعه لیوان از دستم افتاد شکست، میتونم جمعش بکنم، خورده ها شد، یک لیوان نو بخرم بذارم سر جاش، وسایل دیگه رو ببین چه خوب جا به جا میکنم. ببین، کلن وقتی که در ما اتفاق بدی میفته، مشکلی ایجاد میشه، مثلا ما رفتار اشتباهی انجام میدیم یا مشکلی ایجاد میشه، ما میتونیم دو جور اسناد بدیم. اسناد بیرونی، اسناد درونی. اسناد بیرونی هم میتونیم بدیم، اسناد بیرونی کلی همیشگی، اسناد بیرونی موقتی جزئی، اسناد درونی کلی همیشگی، اسناد موقتی، اسناد درونی موقتی جزئی. حالا من اینا رو یه مثال میزنم خوب متوجه بشید. این لیوان از دست من افتاد شکست، من میتونم اسناد بیرونی کلی همیشگی بدم، میگم مدیریت مرکز مشاوره مدیریت خوبی نیست، آخه این چه لیوانایی خریده اینجا، باید لیوان باید لیوان خارجی باشه، لیوان محکم باشه، دسته خوبی داشته باشه، ارگونومیک خوبی داشته باشه، با دست خوب چفت بشه، این مدیر مرکز خوب نیست، اصلا همه کاراش درست نیست. میتونم اسناد بیرونی موقتی جزئی بدم، بگم نه این دفعه لیواناش خوب نیست، معمولا کارا رو خوب انجام میده، لیوان این دفعهش لیوان خوبی نیست. میتونم اسناد درونی کلی همیشگی بدم، بگم من همیشه بی‌عرضه بودم، هیچ وقت نتونستم کار درست انجام بدم، همیشه وسایل از دست من میفته. میتونم اسناد درونی موقتی جزئی بدم، من آدم توانمندیم، این دفعه لیوان از دستم افتاد، این دفعه لیوان شکست. حالا من یه مثال دیگه میخوام بزنم. فرض بکنید شما امتحان دادید، امتحان رسائل ترم اولتون رو شدید 14، سلام علیکم، نمره بدی گرفتین، نمره کمی گرفتین، اگه بخواید اسناد بیرونی کلی همیشگی بدید، چه اسنادی میدید؟
یه
استاد مثلا پیدا میشه. همه استادای حوزه سخت گیرن، همه اصلا ضعیف نمره میدن، اصلا نظام حوزه مشکل داره، آدم سالم که استاد نمیشه اینجا که. حالا من میترسم اینا رو بگیرن، این ضعف خیلی خطرناکه، میگیرن سر ترش رو میبرن یوتیوب پخش میکنن، میگن آقای فرخوش یه حرف رو زده، حالا هرچی بگی بابا این یه مقدمه داشته، مؤخره داشته، یعنی نه دیگه، بعدش برای پاره از توضیحات آمار بررسی دادگاه ویژه روحانیت ما رو صدا میکنیم، بعد اونجا توضیح بدیم. یه نگاه واقع گرایانه. اسناد بیرونی موقتی جزئی بدن چی میگم؟ نمره 14 رو. معمولا استادا خوبن، این دفعه استاد رسائل هم مشکل داره، یا استاد رسائل هم معمولا خوبه، این دفعه امتحانش نمیدونم چرا انقدر بد گرفت، این دفعه اینطوری امتحان گرفت. اگه اسناد درونی کلی همیشگی بدم چطوریه؟ همین نمره 14.
من همیشه امتحانات خراب
بودم. احسن، من کلا خنگم، من هوش و استعداد ندارم، اصلا از بچگی نمراتم کم بوده، اصلا از وقتی اومدم حوزه نمراتم کمه. اگه اسناد درونی موقتی جزئی بدم چطوریه؟ این دفعه نتونستم تلاش بکنم، این دفعه نتونستم، من معمولا امتحاناتم رو خوب میدم، این دفعه نتونستم خوب تلاش بکنم. اون چیزی که ما میخوایم به شما پیشنهاد بکنیم معمولا ترکیبی از اینا باشه خوبه، یعنی اسناد بیرونی موقتی جزئی، اسناد درونی موقتی جزئی. یک کمی مشکل رو ما باید دو بخشش بکنیم، یک کمیش رو بگیم با خاطر مشکل بیرونیه، یک کمیش با خاطر مشکل درونیه، که آدم انگیزه پیدا بکنه که تلاش بکنه. و خیلی وقتا مطابق با واقع میتونه باشه. مثلا امتحانی که من دادم هم یه مقدار سخت بود، هم یه مقدار من کوتاهی کردم. یه مقدار سخت بود، اکثر بچه ها میبینیم نمره 20 نداریم، نمره ها از 17 به پایینه، ولی خب من باید تلاش میکردم 17 میشدم حداقل، ولی من نمره شده 14. یه مقدارم کمکاری من بوده، من ماشینم رو گذاشتم دوز میاد میبره. از یه جهت بعد بگم که خب مشکلات اقتصادی زیاد شده، یه مقدار سرقت بیشتر شده، به مقدار متاسفانه بیشتر. مشکل اینه اگر که شرط دو سال پیش انقدر سرقت زیاد نبود. از یه طرف هم بعد بگم خب این دفعه من دقت نکردم، باید قفل پدالی رو میزدم، بعد قفل اسایی فرمون کافی نبود، قفل پدالی هم بعد میزدم، من کوتاهی کردم. این باعث میشه که من انگیزه پیدا بکنم که یه مقدار تلاش بیشتر بکنم، در آینده بهتر بتونم بهتر موفق بشم.
حالا این موقعیت جزئی که شما دارید، یه سفر دیگه هم داره، این تنانیه فعل کلی، تنانیه خود آدمه. حالا نمیشه مثلا این موقعیت جزئی مثلا در مورد صفت جزئی آدم، چون مثلا اینکه بعضی وقتا این اشتباه رو میکنم، یعنی صفت شد ولی موقعیت جزئی، یا برعکسش تو کلی آتون کلی همیشه این همون صفت ازش در میدی، ولی اینکه میشه آیا تنانیه صفت شد فقط تو دایره فعل برد؟
میشه، میشه اون هم انجام داد، حتی میتونیم ما بسنده دیگه هم داره مثل موقعیتی اشخاص دیگه، نخواستم خیلی پیچیده بشه، ولی به صورت کلی ببین ما دوست داریم که افراد شخصیت خودشون رو، صفات کلی خودشون رو تایید کنن، رفتاره خودشون رو، رفتاره جزئیشون رو نقد بکنن. ببین اگه کلا ما خودمون رو بپذیریم دیگه میلی برای تلاش کردن به وجود نمیاد، دیگه خیلی از خود راضی میشیم، آقا من خیلی اوکی ام. اگر کلا خودمون رو نقد بکنیم از اصلاح خودمون ناامید میشیم. ما میخوایم یه جورایی اون نقاط مثبت خودمون رو پررنگ‌تر ببینیم و یه مقدار هم نقاط منفیمون رو ببینیم که انرژی بگیریم برای رفع اون نقاط منفی، توانایی خودمون رو این ببینیم که دایره بزرگتره مشکلاتمون رو این ببینیم که انرژی پیدا بکنیم برای رفعون. برای همین اصطلاحی میگن تایید شخصیت، نقد رفتار. حالا این دیگه شما بگو با نقد رفتار گاهی اوقات میتونه صفت جزئی باشه، مشکلی نداره. بفرمایید.
یه فضایی هستش تو مسائل معنوی که آدم وقتی در صحنه ها میره یا مثلا در مسائل معنوی که میگم مثلا نفس رو باید تو سرزنش رو کنیم، ظاهره یه تفاوتی هست بین اون چیزی که اونو میگم با این روشی که این تفاوتش کجا مشخصه؟
ببین من یه شعاری همیشه دارم، این همیشه یادمون باشه، اون چیزی که باعث رشد معنوی ما میشه توجه به خدا و تلاش در راه خداست، یعنی عبادت و بندگی. هر چیزی باعث توجه به خدا و تلاش در راه خدا میشه خوبه، هر چیزی که باعث کاهش توجه به خدا و تلاش در راه خدا میشه بده. این قاعده کلیمون میشه. حالا مثال میزنم، فرض کن من امروز صبح نماز صبح هم قضا شده، صبح پا میشم یا خب دیگه اتفاق دیگه پیش میاد، مشغول کارام میشم، خب این خوب نیست آقا، یه حد آدم باید دوچار خودمندوف بشه، یکم آقا چی شد، چرا توفیق نماز صبح امروز از دست من رفت، و من بعد خوابمو تنظیم کنم، بعد برنامه‌مو بهبود ببخشم، یه خود مراقبتی بعد داشته باشم. یعنی افراط و تفریط هر دوش بده. چه افراط از اون حدی که ما هی خودمو تا دو ماه سرزنش بکنم به خاطر نماز صبح، اصلا ناامید بشن از سیر و سلوک الله. هم تفرید بده که اصلا خیلی خوشحال باشم بگم نه مشکلی نیست خواب موندم دیگه. یک حدی این وسط هست که هم آدم حس مثبت بهش که آقا من مؤمنم. تو کل کره زمین چند نفر هستن که به خدا اعتقاد دارن؟ 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، چند نفرشون هستن که به خدا اعتقاد دارن، به نبوت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد اعتقاد دارن. چند نفر از این هستن که به ولایت آقا امیرالمومنین اعتقاد دارن؟ شیعه 12 امامی هستن. چند نفر هستن که شیعه هستن به نماز علاقه دارن، به حجاب علاقه دارن؟ پس من میتونم بگم تو اون دایره 120 میلیون نفر نزدیک به آقا امام زمانم، 120 میلیون نفر نسبت به 8 میلیارد نفر خیلی خوبه. یه کمی تلاش بکنم میرسم به اون حلقه 50 میلیون نفری، یه کم تلاش بکنم باز میتونم برسم به اون حلقه 10 میلیون نفری نزدیک به آقا امام زمان. و یه حس حماسی مثبتی رو ما میتونیم ایجاد بکنیم. حالا بحثمون یکم به حاشیه میره، ولی من کلا اگه بخوام یک اشاره بکنم، توی اخلاق ما 4 تا رویکرد داریم: اخلاق عرفانی، اخلاق روایی، اخلاق فلسفی، اخلاق تلفیقی. اخلاق فلسفی میاد میگه آقا ما قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عاقله داریم و قوه غضبیه و شهویه رو باید اصلاح بکنیم تا بتونیم قوه عاقلمون اونها رو مدیریت بکنه. اخلاق عرفانی بیشتر میاد در مورد حب الله و ارتباط با خدا و لقاء الله صحبت میکنه، بیشتر ارتباط با خدا رو صحبت میکنه. اون بیشتر اخلاق فلسفی میاد در مورد هوای نفس و اصلاح اونها. ما که تجربه کردیم، بررسی کردیم، به نظر میاد هر کدوم از اینها در جای خودش لازمه. او چیزی که آسیبزاست افراط و تفریطه. اینکه آدم خیلی غرق بشه در بحثای عرفانی، میگه خب قبله که دیگه مهم نیست، هر سو که نماز بخونه خداست، روی خداست، هر طرف بکنید اونجا روی خداست. یه نماز چه اشکالی داره عربی باشه؟ زبون فارسی هم میتونیم صحبت بکنیم، چه اشکالی داره؟ ما تجربه کردیم هر چیزی افراط و تفریطش بده. چه از اون طرف ما بیایم خیلی توی بحث هوای نفس و مثلا قوه غضبیه و قوه شهویه بخوام تاکید بکنیم، چه از اون طرف بخوام رو بحث عرفانی تاکید بکنیم، بعد هر کدوم جای خودش بشه. برای که ما برای خودمون اون حد مفید رو به دست بیاریم، معیار ما افکار، احساسات، رفتارهای مؤمنین در قرآنه. هر کاری که افکار، احساسات، رفتارهای مؤمنین رو در ما تقویت میکنه، مخصوصا رفتارها، خوبه. هر چیزی که رفتارهای مؤمنین رو در ما کاهش میده بده. رفتارهای مؤمنین چی بوده؟ ترک گناه. رفتارهای مؤمنین چی بوده؟ انجام نماز، نماز شب، اقامه نمازهای نوافل، انجام روزه‌های مستحبی، احساس نزدیکی به خدا، مناجات به خدا. حالا ما میتونیم امتحان کنیم یه هفته، روزی 5 دقیقه مثلا بحثای خوفی توجه بکنیم، یه هفته بحثای رجایی. هر کدوم از اینا باعث شد نماز ما بیشتر اول وقت باشه، احساس نزدیکی با خدای ما بیشتر باشه، برای 6 ماه آینده اون سبک رو برای خودمون ادامه بگیم. آره، مثلا یه نفر آقا خوفش خیلی زیاده، خب بعد رجاش یه مقدار تقویت بشه. ممکن یه نفر رجاش خیلی زیاده، خوفش بعد یکم تقویت. اینا مثل دو بالن، احادیث از آقا امام صادق هم داریم که هر دوش بعد کنار هم دیگه باشن، دو بال بر پرواز هست.
این که یعنی همش بخوام نفس رفتار کنیم، مثلا بگیم شخصیتم مشکل نداره، مثلا رفتار بعد وقتا دوشو توقف نمیشه. یعنی مثلا یه نفر هست که میگه که من مثلا کمال میبینه، من کمال گرایی دارم، مثلا وسواس دارم، نمیدونم سوء زن دارم، همه اینا رو دارم، مثلا کلا آدم خیال بافی هم، اینا اینا مشکلات شخصیتی، یعنی وقتی که یه چنین شخصی همش بگه که نه مثلا من مشکل ندارم، حالا این یه دونه رفتارم مثلا، این باز چه راقه گرایی نکنه و اصلا دنبال رفت مشکلش نتونه بره.
ببین من یه مثال میزنم، یه وقت هست بهش من میگم آدم خیلی چاقی هستم، من خیلی اضافه وزن دارم، این چقدر باعث انگیزه من میشه که ورزش بکنم و غذا بخورم و غذامو تنظیم بکنم. یه وقت هست بهش من اینطوری میگم، من یه مقدار زیاد غذا میخورم، من یه مقدار ورزشم کمه، باید ورزشمو بیشتر کنم، باید غذامو به اندازه کافی غذا بخورم، زیاد غذا نخورم. ببین اون چیزی که ما هدف رو بیم با هم صحبتون، هدف ما چیه؟ هدف ما تلاش برای تغییره، تلاش برای بهبودیه، هدف رو که موافقیم. بحث سر روشه که چقدر بینش داشته باشه، مسئله رو چطور ببینه باعث میشه بیشتر جهت این در جهت این هدف تلاش بکنه. ما میگیم آزمایش کنید، یک هفته فکر بکن، مثلا به این فکر کنه که آقا من وسواس دارم، ببینه چقدر بهتر میتونه وسواس. یه وقت به این فکر کنه که آقا من یه مقدار بعضی از رفتاران تکراریه، بعضی از رفتاران بیهودهه، بعضی از رفتاران اضافیه، بعد اون یه مقدار کمتر بکنم. اون چیزی که ما تجربه کردیم وقتی که ما بیایم با این نگاه صحبت بکنیم که مسئله رو کوچیک، جزئی، موقتی ببینیم، رفتاری ببینیم، احساس توانمندی فرد بیشتر میشه، انگیزش برای اصلاح بهتر میشه. ولی خب مورد به مورد بعد آزمایش کنیم، شما هم میتونید برای خودت امتحان بکنید ببینید کدوم یکی از اینا انگیزه تغییر، تلاش برای تغییر رو در تو بیشتر میکنه. هر کدوم بهتر بود همون امتحان.
یعنی طرف وقتی میگه مثلا من مثلا یه رفتار جزئی مشکل داره، میشینه تلاش عملی کنه که این کارو حل کنه، ولی میگه که نه من انگار مثلا وسواس دارم، اینجا پا میشه میره مشاور و مثلا حتی میگه که مثلا
متوجه هستن. حالا ما فرض مانده که اومدیم توی این کلاس میخواییم اون تغییر اتفاق بیفته دیگه، الان فرض نیستش که بخواییم بریم بیشه مشابه، ما الان اومدیم توی این کلاس و میخواییم تغییر اتفاق بیفته. الان شما دقیقا یه دونه مشکلی که فکر میکنی خودت داری، شما یه وقت هستش برای دیگران میخوای تجویز کنی، یه وقت برای خودت، یک مشکلی که برای خودت داری. مثلا فرض بکن من بذار برای یه مشکل برای خودم بگم، من یه مقدار لباسم نامرتبه، چروکه. من دو جور میتونم بگم، من آدم شلخته‌ایم، آدم اهمال‌کاری‌ام در لباس پوشیدن، بعد این اهمال‌کاری رو درست بکنم. آدم احساس می‌کنه یه مسئله ریشه‌ای عمیقه. یه وقت هست میگم نه، من یه مقدار تو پوشیدن لباسم کم دقتم، بعد لباسمو مرتب‌تر بپوشم، شیک‌تر بپوشم. ما می‌خوام دنبال تغییر هستیم، دنبال حرکت به سمت هدف هستیم. وقتی مسئله رو جزئی و موقتی و سطحی می‌بینیم بیشتر انرژی پیدا می‌کنیم برای اقدام. بازم اون چیزی که همیشه یادت باشه، ما شعارمون میگیم آزمایش کنیم. شما یه دونه هدف مثل ورزش کردن، مثل سبک تغذیه یا همین وسواس که میگی، اون هدف قرار بده، یک هفته با این نگاه، یک هفته با اون نگاه، ببین کدومی که اینا اثر بخش‌تر بوده، بعد بیا به ما گزارش بکن. الان توی مسیر خود درمان هستیم ها، مسیر اصلاح هستیم. یعنی ما فرض اونی که فرد کمالگرایی داره که کارگاه ما رو شرکت کرده و ما این کمالگرایی اومدیم به اجزایی تقسیم کردیم و الان اینجا هستیم. ببین شما اینو با کلیت این برنامه مقایسه میکنی، خب کلی که با اجزا باشه بهتره، ولی فرض اینه که ما الان وارد شدیم دیگه، ما اتفاقا تو مراحل تغییر هستیم، نیاز داریم به همون یه گامه. اینطوری احساس میکنم ما داریم دوچار یه شبهه دوری میشیم، واه کمالگرایی یک مسئله خیلی عمیقی که من باید برای ساعتها وقت بکنم. نه دیگه، ما مسیر تغییر رو شروع کردیم، یکی از گام تغییر تشکیل شده از صد گام، یکی از اون گام ها همینه که مسئله رو سطحی ببینیم.
من اینو به
حالا جلسه دیگه احساس میکنم دیگه خیلی داره طولانی میشه، باز بعد جلسه اگه مال بودیم با هم گفتگو رو ادامه میدیم. بفهم بله.
مثلا این موقت چیزها اشکالات و یا مشکلاتی که هست نمیشه موقتی جزئی نگاهی به این دفعه بود. مثلا طرف 10 باری کار تکرار کرده، تو مثلا لیوان که داری واقعا طرف دست پاسلوسیه، تو مثلا لباس که داری واقعا طرف شلسته هست چون خصوصیتشه، و وقتی این 10 بار 20 بار تکرار شده نمیتونه بگه من هم یه بار بود نوعات چیزی بود در مورد بشه.
خب دوستان کمک کنم چطور میتونیم اینو تغییر بدیم؟
کمالگر واقعگران آدم های عادی مثبت نگر هم فکر میکنم باید یه مقداری بار روانی داستانش رو عوض میکنم. خواهش شما خاطر یه هدف مقدسه
وسیله هم بله اینکه حالا اصلا بگه من تو برداشتن وسیله ها بیروزم، آیا کارهای دیگه هستش که من توانمند هستم؟ حالا اصلا کلا اینجا درستم هم خوب
هستم. ببینید حالا شما دو تا تکنیک گفتید، من استراتژی که حاکم بر این دو تا تکنیک به صورت کلی بگم. ببین افراد شاید فکر میکنن یه چیزی در درون اونهاست که اگه اونو اصلاح بکنن دیگه زندگیشون درست میشه. خیلی جالبه، اون چیزی که در اول در روان درمانی اتفاق میفته این نیست. توجه افراطی به افکار و احساسات درونی آسیبزاست. اینطور نیستش که شما با درون نگری به افکار و احساسات خودتون فکر کنین، یه نقطه یا پیدا کنین اونو که تغییر بدین زندگیتون تغییر بکنه. نه، اتفاقا ما با خاطر اینکه تغییر اتفاق بیفته توجه فرد رو از افکار و احساسات درونیش میاریم به اهداف شفاف بیرونی و ارزیابی مثبت موفقیت ها. مثلا همین شلختگی رو ما میگیم خب شلختگی تشکیل شده به از 4 قسمت: آرایش موی سر، تمیزی خود بدن، لباس، اوتوی لباس، تمیزی لباس، 5 تیکه. خب پس ما بیاییم برای هفته اول بیاییم تلاش بکنیم برای موی سر شونه باشه مرتب باشه، هفته دوم پیراهن مرتب باشه لک نباشه، هفته سوم شلوار مرتب باشه لک نباشه، هفته بعد پیراهن و شلوار اوتو باشه. ببین همینو گام به گام، و بعد وقتی یه گامو برداشت فرد ارزیابی مثبت بکنه اون تغییر رو. اینطور بعد از 2 ماه ببینیم تغییر اتفاق افتاده. اینطور نیستش که بشینه هی فکر کنه احساس بکنه آقا من یه چیزی در درون خودم یه نقطه هست که اون نقطه رو بزنم دیگه آدم منظم و خوبی بشم. نه اینطوری نیست. همیشه بدون رفتارهای مثبت و ارزیابی مثبت اون رفتارها واسه یه تحوارهای مثبت میشه. باز یه مثال دیگه میزنم، فرض کن من با همسرم پرخاشگرم. خب این پرخاشگری چطور اصلاح میشه؟ زمانی که من بتونم با لحن مناسب صحبت بکنم با همسرم و اون لحن مناسبم رو ارزیابی مثبت بکنم که توجه بکنم که من میتونم با همسرم بخندم، میتونم احترام بگذارم، میتونم محبت بکنم. اینطوری گام با گام باعث میشه که من یک ویژگی ها و رفتارهای مثبتی نسبت به همسرم داشته باشم. پس ببینید من حالا دیگه جنبندی میخوام بکنم، اون چیزی که باعث تغییر تو زندگی ما میشه رفتارهای مثبت و ارزیابی مثبت اون رفتارها. اون چیزی که ما خواهیم تغییر بدیم و تقسیم بکنیم به گامای کوچیک و هر هفته روی یک گام تأکید بکنیم و بعد اون رو ارزیابی مثبت بکنیم، همین باعث تغییر میشه. خب مؤلفه بعدی که ما خواهیم در موردش صحبت کنیم مؤلفه چیه؟ سختگیری در کارها. ما گاهی اوقات میبینیم افراد کمالگرا در کار رو خیلی سخت میگیرند، خیلی بزرگ میبینند. مثلا میخوام بیان کارگاه برگزار کنم، فرض کن کارگاه خودآگاهی، میگه آقا من باید برم برای این 10 تا کتاب بخونم، 100 تا مقاله بخونم، 20 تا پاور از اینترنت دانلود بکنم، اینها رو به هم ترکیب بکنم تا یک پاور خودآگاهی خیلی خوب بشه. میخواد یه مهمونی برگزار بکنه خانومه، میگه آقا این مهمونی باید 3 رقم غذا حداقل باشه، باید مثلا از 3 روز قبلش خونه رو 2-3 بار کلن خون تکونی بکنم، پشت کابینت ها، زیر کابینت ها، زیر کمودا، پشت کمودا، همه اینا باید گردگیری بشه. اینا کلن وقتی اهداف خیلی بالایی رو برای خودشون در نظر میگیرن و خودشون رو بر اساس دستیابی به اون اهداف ارزیابی میکنن، اون خانم زمانی که مهمونیش خیلی خوب باشه احساس ارزشمندی میکنه، اون آقا زمانی که کارگاهش خیلی خوب باشه احساس ارزشمندی میکنه، اگه کارگاهش یکم اشکال داشته باشه ضعف کارش رو ضعف خودش ارزیابی میکنه، احساس بی‌ارزشی میکنه. اگه مهمونی اون خانم یکم مشکل داشته باشه ضعف مهمونیش رو ضعف خودش ارزیابی میکنه، احساس بی‌ارزشی میکنه. اینایی که سختگیری در کارها دارن یه آدمایی هن که خیلی وقتا منفی نگرن، جزئی نگرن، همیشه نگرانن که مثلا مهمون که بیاد بره مثلا پشت کابینت منو ببینه، زیر کمد منو ببینه، بیاد ببینه مثلا یه گوشه یک مثلا کثیفی هست، احساس بکنه من کلن نامنظمم. ما که دقت کردیم دیدیم آدمایی که مثبت نگرن آدمای سهلگیرتری هست، آدمای انعطاف پذیرتری هست، آدمایی که منفی نگرن خیلی حساسن، خیلی مسائل رو بزرگ میبینن. این افراد انعطاف در انجام کارها ندارن. اگه به این خانم بگی آقا امشب مثلا برادرم شوهرت بیاد خونتون، اصلا قبول نمیکنه، میگه نه آقا من از یک هفته قبل باید آماده بشم. اگه به این آقا بگی که آقا شما بیاید برای آخر هفته برید کارگاه خودآگاهی رو اجرا کنید، قبول نمیکنه، میگه آقا من از 2 ماه قبل باید آماده بشم. انعطاف ندارن تو ارتباط با دیگران، انعطاف ندارن، خیلی سخت میگیرن. آقا اگه میخوام یه مسافرت بریم از 1 ماه قبل باید آماده بشیم. خب به نظر شما راهکارا چیه برای اصلاح سختگیری در کارها؟ چیکار بکنیم که یه مقدار در کارها سهلگیرتر بشیم؟ احسن، مثبت نگری رو در خودمون تقویت بکنیم، انعطاف پذیری رو در خودمون تقویت بکنیم. مثلا احسن، دقت عرفی داشته باشیم. میشه در
بردین نمیشم به بردیه اونا که مثلا
یه حاضر شدیم که اون داره مثلا از یه کامل تامیگاه مطمئن کنه، دارن مثلا میگم که زرفان با هم جور نیست، مثلا سیف نیست. گاهی اوقات چرا باعث اینم میشه، همه حرفای دیگران، نگاه های دیگران رو سوی برداشت ممکنه داشته باشه. بله، خیلی وقتا این اتفاق میفته. اگه منفی نگری نسبت به دیگران باشه هی باعث سوء تفاهم میشه، باعث میشه رفتارهای دیگران رو هی به غرض خاصی فرد برداشت. ببین گاهی اوقات ما همزمان میخوایم هم در درسمون خوب باشیم، هم در تبلیغمون خوب باشیم، هم در سله رحم و ارتباط با خیر شوندان خوب باشیم، هم به لحاظ معنوی خودمون رشد بکنیم، هم سبک زندگیمون سبک زندگی اسلامی باشه، طیبات بخوریم، فست فود و اینا نخوریم، ورزشمون به موقع باشه. ببینیم آقا شبان روز 24 ساعت بیشتر نیست، همه اینا رو با همدیگه نمیتونیم انجام بدیم. راهکار چیه؟ بعد اولویت بندی کنیم. ببین من بعد مشخص کنم، بالاخره الان مشکلات اقتصادی برام پیش اومده، 4 تا هم بچه دارم، یا باید الان مثلا معمولا 8 ساعت کار میکردم، یا 4 ساعت بعد ساعت کارم رو افزایش بدم 12 ساعت بشه، یا 4 ساعت بعد وقت بذارم برای بچه ها. اگر امکان داشته باشه که 2 ساعت کارم رو افزایش بدم 2 ساعت به بچه هم برسم، خب او بهتره. از جمع مهما امکن اولا منتر، هر جا که بتونم جمع بکنم بهتره. بعد سر جایی که فرد نمیتونه بین اینها جمع بکنه و همش احساس خود سرزنشگری داره که من برای خانواده‌ام وقت نمیذارم، من برای مسئله مالی زندگیم خوب مدیریت نمیکنم، من برای درسم خوب وقت نمیذارم، ما به تعبیر دوستمون بعد اولویت بندی کنیم. وقتی اولویت مشخص شد، الان آقا من به خاطر مشکلات اقتصادی زندگی مجبورم 12 ساعت کار بکنم، به خاطر اجاره‌ای که دارم، به خاطر هزینه تحصیل بچه‌هام. دیگه اینجا خود سرزنشگری نداشته باشم که من برای بچه‌هام وقت نمیذارم، چون من 24 ساعت بیشتر وقت ندارم. بین این که بچه هزینه تحصیلش رو بدم یا بشینم باش بازی کنم، بررسی کردم با خانواده به این نتیجه رسیدم که آقا هزینه تحصیلش مهمتره، پس دیگه من اون 2 ساعت رو نمیشونم برای خانواده وقت بگذارم. مؤمن اگه 5 کار مهم داره در 1 ساعت، یکی از اونها مهمترینه. اگه اون کار رو انجام بده، انگار تمامی اون 4 تا کار دیگه هم انجام داده. اما اگر اون کار رو انجام نده، انگار هیچ کاری انجام نده. ما همیشه باید ببینیم با امکاناتی که داریم، با محدودیتی که داریم، بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم چیه. ببین این تکنیک، حالا من با مثال بزنم، خیلی وقتا خود سرزنشگری های ما از بین میره. مثلا فرض بکن من فردا رسائل امتحان دارم، امشب میرم خونه، خانومم دل درده، خانومو میبریم دکتر، 3 ساعت 4 ساعت دکتر تا منتظر دکتر میشین، تا دکتر ویزیت میکنه، تا سرم و آمپول تجویز میکنه، تا ترخیص میشه از دمونگاه، 4 ساعت وقتم میره. بعد که میام خونه، هی با خودم میگم فردا امتحان رسائل چیکار کنم، چه کاری شد، چرا خانومم دل درد شد، چرا وقتم تلف شد. باز 2-3 ساعت هم خونه وقتم از بین میره. آخرش هم فردا میرم امتحان، با کلی استرس و حزن و اندوه امتحانم رو خوب خراب میکنم. اما اگر من با خودم بگم وقتی که دارم خانومم برم دکتر، بگم آقا وظیفه من الان چیه؟ وظیفه من اینه که خانمم رو ببرم دکتر، یا وظیفه من اینه بشینم رسائل بخونم؟ وظیفه من کدومه؟ رهاورد انجام تکلیف، نشاط و آرامشه. بهترین کاری که با امکانات موجود، محدودیت های موجود، من رو به خدا نزدیک میکنه اینه که الان خانمم رو ببرم دکتر. خب من بردم اونجا، کارهای درمانی داره انجام میشه. وقتی که میام خونه، دیگه احساس خود سرزنشگری ندارم که وای وقت من تلف شد، فردا امتحان رسائل دارم. بلکه با خودم میگم آقا من وظیفه‌مو انجام دادم، الحمدلله. بهترین کاری که منو به خدا نزدیک میکرد با امکانات موجود، محدودیت موجود، انجام دادم. حالا یه 10 دقیقه استراحت میکنم، بالاخره مسیر و رفت آمد و این آدم خسته کرد، یه 10 دقیقه دیگه باز میشینم درسمو میخونم. بازدهی عمل کرده شما در طول شبانه روز خیلی افزایش پیدا میکنه. ما که دقت میکنیم افراد کمالگرا خیلی وقتا فکرشون زیاده، خود سرزنشگریشون زیاده، هی ناراحتن که چرا امکانات مهیا نیست، چرا هم بحثم خوب نیست، چرا استادم خوب نیست، چرا کتابمون خوب نیست، چرا نظام حوزه اینطوریه، چرا نظام دانشگاه اینطوریه، چرا همش در حال اینن که چرا این مشکلات وجود داره، چرا بچه درس نمیخونه، چرا بچه دل درده، چرا خانومم دل درده. با این نگاه ما دیگه نگاه میکنیم آقا با توجه به شرایط موجود بهترین کاری که من میخوام انجام بدم چیه. خب الان پدرم منو صدا زده، گفته آقا برو این میوه ها رو بخر، درسم دارم، من وظیفم کدومه؟ همونی که مهمتره. اگه میشه به داداشم صحبت میکنم، میگم داداش تو این دفعه میوه رو بخر، منم 2 روز دیگه برات 2 ساعت وقت میذارم، یا این 40,000 تومن هم من بهت هدیه میکنم. اگر نه امکانش نیست، خودم بعد انجام بدم، خب خودم انجام میدم. دیگه خود سرزنشگری ندارم که این چه وضعشه، چرا بابام منو درس نمیکنه، چرا بابام به من کار میده. باعث افزایش انعطاف پذیری میشه، باعث افزایش احساس رضایت از زندگی میشه، باعث میشه که تحلیل انرژی من و وقت تلفی های من از بین بره، چون دیگه هر موقع کاری رو دارم انجام میدم احساس رضایت دارم، میگم این بهترین کاری که من دارم انجام میدم. بفهمید من گرفتم، بذار توضیح بدم. فرض بکن من از عرض خیابون دارم رد میشم، چپ رو نگاه میکنم آقا ماشین نیست، سمت راست نگاه میکنم ماشین نیست. بسم الله الرحمن الرحیم میگم. روز قبلم به مادرم احترام گذاشتم، کارهای خوبم انجام دادم، با بسم الله الرحمن الرحیم با توکل به خدا از عرض خیابون میخوام رد بشم. اتفاقا یک موتورسیکلت از تو کوچه میاد با سرعت میزنه به پای من، به پای من میشکنه. آیا اگه من بر این صبر بکنم برم بیمارستان گچ بگیرم، یک ماه تو گچ دستویی اذیت میشم میرم، یا آیا لحظه به لحظه ای که دارم صبر میکنم منو به خدا نزدیک میکنه یا نه؟ قبول دارین؟ ابتلای دیگه. احزاب الناس ان یترک و ان یقول و آمنا و هم لا یفتن. خب حالا بخوام دو سه تا دیگه مثال بزنم که مربوط به سوال حاجاست. فرض بکن من امروز که میخوام برم از عرض خیابون رد بشم، چپ و راست رو نگاه نمیکنم، همینطوری راه میرم، مثلا حواسم هم تو گوشیه، ماشین میزنه پای من میشکنه. یا روز قبل ببخشید یه فوشی دادم به مادرم، یه فوشی به پدرم دادم، اثر تکوینی اون فوش اینه که وقتی امروز دارم از عرض خیابون رد میشم، ماشین میزنه پای من اینطوری میشه. یا موارد دیگه هست، حالا من همین دوتا رو مثال میزنم. حالا سوال حاج آقا اینه، آقا سید اینه، آقا اون دفعه اول درست با بسم الله بود، با توکل به خدا بود، کوتاهی نکرده بودی، ولی این دوتا دیگه چی؟ جایی که خودت کوتاهی کردی، وظیفت انجام ندادی، سرت تو موبایل بوده، جایی که اثر تکوینی گناه قبلی خودته، اینجا چی؟ اینجا که پای منو گچ بگیرن اینجا هم ثواب داره؟ ما یه راهکار داریم چون میخوام سریعتر بگنه اینجا بحث بشه خوبه. آقا اونجا که ماشین به پای من خورد من توبه میکنم، میگم خدای خداوند من کوتاهی کردم، بعد دقت میکردم تو عرض خیابون، خدای خداوند توبه، من نباید دیروز بی احترامی میکردم، از کوتاهی هایی که کردم خدای منو ببخش، رفتار اشتباهی که انجام خدا من رو. از اون لحظه به بعد صبری که من میکنم برای این مشکل منو به خدا نزدیک میکنه، چون خداوند متعال میگه آقا یبدل الله سیئاتم حسنات، کسی که ایمان بیاره عمل صالح انجام بده توبه بکنه، من کارهای بد آثار بد و تبدیل به آثار خوب میکنم، خدا دیگه اون عمل منو بخشید، اون کوتاهی منو بخشید، اون رفتار اشتباه نسبت به پدر مادرمو بخشید. خب الان اتفاقی که گفته، عوارضی که داره شامل حال من میشه، به میزانی که من برایش صبر بکنم که گشت گرفتن پا و اینا بود، منو به خدا نزدیک میکنه. تونستم منظور رو برسونم؟
بله دقیقا سآل هم این دو نقطا جوابش نمیدونم. ببینید من میگم اگر که شرایط موضوعی که پیش هستم میتونی اون چیزی که فهمیده
خب بعد مثال بزنید دیگه. حالا
من آقای میکرده این با توبه با خاطره هسته، بعد از اونجا بعدش مثل شرایط همون حالت هم بردش. اما اگر که شرایط شما الان توش هستید که مثلا درجه کیفی پایینی داره و این هم نتیجه اهمال کاری شماست، این خود سردنش کلیه دوباره ادامه پیدا میکنه.
چرا ادامه پیدا میکنه؟
یعنی من الان من اینجا افتادم اونجا و توی این موقعیت بد هستم.
با من مثال برات میزنم، پریش پارسال چهارشنبه سوری با رفقا رفت بودیم چهارشنبه سوری، مجلس لغو و بی خودی هم بود، من اومدم روی شوخی یکی از این ترقه های چیه انداختم جلو رفیقم، آقا ترکی چش دوستم نابینا شد، من انداختم زندانم، یک ساله که تو زندانم، نه پولش رو دارم، پدر و مادری کسی نیست که پول دیگه رو بدن، دیگه کامل باید بدن، جفت چشما نابینا شده، نه من از زندان آزاد میشم، الان تا 20 سال دیگه برام زندان بریدم، من تو زندونم، کیفیت زندگی اومده پایین دیگه، از تحصیل زن زندگی کار همه چیز باز مونده، اونجا دیگه بعد بگم تمام دیگه، نه من خب توبه میکنم خدا خدا من بس، تو همون زندان سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه از شرایط هم استفاده کنم. مثال دیگه بزنم، آقا زمانی که کنکور بود
این خود سرزنشگری که داره که اگر اون شب این کار رو نمی کردی، دعوت رو قبول نمی کردی، یا این شوخی رو نمی کردی، الان مجبور نبودی توی زندان این شرایط رو داشته باشی. این راه حل این خود سرزنشگریه چیه؟
محرومیت من از یه سری امکانات میام. آقا من باید من میتونستم به طور عادی یه عالم مثلا فلان بشم، الان 20 سال رفتم تو گوشه زندان دیگه اون عالم نمیشم. حالا هر سالم بخوام تلاش بکنم توی اون ظرفی که هستم با اون امکانات ممکنه خیلی خوب بتونم تلاش بکنم، ولی دیگه یه سری امکانات رو وضعی از خودم گرفتم و ولو اینکه توبه باشه، ولو اینکه خدا ببخشه منو، ولی خب یه سری امکانات دیگه از دست دادم.
درسته. من یه مثال بزنم. آره حالا من یه مثال بزنم، مثال حاج آقا خوب برامون جا بیفته. فرض کن من با بی‌اعتنایی بی‌توجهی سرم تو گوشی از عرض خیابون دارم رد میشم، ماشین میزنه به پای من و بعد هم پزشکا نمیتونم کاری بکنم، یه پای من قطع میشه یا دو تا پای من قطع میشه، دائمی قطع میشه. الان 4 سال 5 سال من دارم زندگی میکنم، با ویلچر دارم زندگی میکنم، زنم هم نتونست با من زندگی کنه، از من طلاق گرفت، محیط کارم هم عوض شد، اصلا یه کار خیلی سطح پایین تری به من دادن، مشکلات تو زندگی من ایجاد. خب من وقتی که یاد اون میفتم که اون روز توی عرض خیابون دقت نکردم به این عرض خیابون و حواسم تو گوشی موبایل بود و این سبب شد که تصادف برام اتفاق بیفته، خب من ناراحت میشم، طبیعیه. 5 سالم الان گذشته، بازم که یادم میاد ناراحت میشه، ناراحتی طبیعیه. خب وقت دادم همسرش رو از دست میده، کارش رو از دست میده، موقعیت های خیلی از تفریحات رو از دست میده، خب ناراحتی طبیعیه. ولی مرحله بعد چی؟ من چی کار بکنم که این ناراحتی من کمتر بشه؟ چی کار بکنم که این حزن و اندوه من کمتر بشه؟ ما فکر میکنیم اگر یک بُعد معنوی بهش بدیم باعث میشه تاب‌آوری معنویمون بیشتر بشه. بُعد معنوی مثلا مثل این که بگم خدای خداوند این فرصتی که من به تو نزدیک میشم، من با تو مناجات میکنم، خدا از این که من با پاهم قطع شده من ناراحتم، ولی جسم من آسیب دیده، روح من که آسیب ندیده، این میتونه یه فرصتی باشه که روح من بیشتر به تو نزدیک بشه. شاید اگر که این پاها بود من اصلا این فرصت مناجات با تو رو پیدا نمی کردم، این فرصت تأمل در هدف زندگی رو پیدا نمی کردم. ما خیلی وقتا میبینیم آدمایی که معلولیت جسمی دارن از آدمای سالم بُعد معنویشون پررنگ تره، ارتباطشون با خدا بهتره. شاید این یک سبکوی پرتابیه که روح من به سوی خدا نزدیک بشه، بیشتر بتونم احساسمو با خدا احساس نزدیکی بکنم، بهتر بتونم با خدا مناجات بکنم. خدای خداوند من غیر تو کسی رو ندارم، تو دنیا هم که دیدی دیگران منو ترک کردن، محیط کارم، همسرم، ولی من فقط تو رو دارم. خدای اون کسی که تو رو داره چی نداره و کسی که تو رو نداره چی داره؟ این تم اصلیشه. حالا تو میتونی باز این ببری تو فضای ازدواج، تو فضای کار، هر جا بری، اون تم اصلی، استراتژی اصلی اینه که بُعد معنوی یه طوری بدی که باعث بشه توجه به خدا و تلاش در راه خدا افزایش پیدا بکنه. چون ما اینا این منظورم نبود ها، این که شما میگی یعنی مثلا نماز بخونم، من یه نگرش معنوی، یه بُعد معنوی دادم، یعنی احساسات مثبت معنوی بیاد بالا که آدم میل پیدا بکنه به توجه به خدا و تلاش در راه خدا. چون اصلش اینه که این جسم ما، این مال ما، اینا همه این دنیا میمونن دیگه، روح ماست که اون دنیا رشد میکنه. اگر یه نفر فرض کن بیدین باشه، خدا و اینا رو قبول نداشته باشه، همین از عرض خیابون رد شده، ماشین خورده بهش، چجوری میتونیم باهاش صحبت بکنیم؟ ای الحمدلله ما خدا رو داریم، ایمان به خدا رو داریم، ایمان به معاد رو داریم. این برای ما یه فرصت ایجاد میکنه که وقتی با مشکلی تو زندگی مواجه میشیم، اون یه فرصتی برای تقرب به خدا مفهوم سازی بکنه، برای از این پتانسیل نهایت استفاده بکنه. ناراحتی بازم هست، ولی سطحش از اون وقتی که آدم به این نکات توجه نکنه یه مقدار پایین تر میاد. بازم ناراحتی سراغ من میاد، بالاخره دو تا پا ندارم، بالاخره اذیت میشه، ولی ناراحتی اون یه مقدار کمتر میشه. خب ببینید، تا اونجایی که ممکنه ما باید سعی بکنیم اون امکاناتی که داریم رو مثبت ارزیابی بکنیم و از اون امکانات به سمت تقرب به سوی خدا استفاده کنیم. حالا برای که خوب جا بیفته مثال میخوام. فرض کن من یه طلبه‌ای هستم، میام پیش شما، طلبه پایدو هستم، میام پیش شما به عنوان مشاوره. آقا این نظام و حوزه چه نظامیه، چقدر مسیرش مسیر طولانیه، 10 سال من با ادبیات و فقه بخونم، تازه بیام بخونم تفقه در دین رو یاد بگیرم، 10 سال خیلی زیاد. این کتاب سیوسی چه کتابیه، کتاب مقدر عدید چه کتابیه؟ طلب پای دو هم اومدم پیش شما، شما چی به من میگی؟ با همین تم مثبت نگری و توجه به امکانات و توانمندی ها بخواد بهم توجه کنی چی میگی؟
نشون میدیم بهش که این کتاب
نقطه ضعف‌ها داره، ولی نقطه ضعف‌ها داره. ما اینطوری میگیم نگاه کن، تو کل دنیا بهترین شهر، یکی از 3 شهر اول دنیا که تو میتونی معارف اهل بیت یاد بگیری کجاست؟ آیا برلینه؟ آیا لندنه؟ آیا واشنگتنه؟ بهترین کتاب ها که میتونی معارف اهل بیت رو یاد بگیری چی هست؟ از آفریقا هست، کدوم که مثلا سودانه، مثلا آفریقای جنوبیه، مثلا تو اروپا، مثلا فرانسه، یکی از بهترین شهرها شهر قومه. تو مایسی شهر قوم، ما تو 1400 سال کتابای مختلفی برای صرف تجربه کردیم، کتابای مختلفی برای نحو تجربه کردیم. کتابای 50 سال پیشو ببین، خطاش مثلا اینطوری نوشته شده، مثلا اسمشون من با جامع المقدمات، مثلا کتاب جامع المقدمات رو ببین، صرف میر رو ببین، صرف ساده رو هم ببین. آیا میتونیم بگیم این کتاب نسبت به کتاب قدیم یک گام رو به جلوه؟ آیا میتونیم بگیم مثلا کتابی که بعد از مثلا سیوت اومده بدایت و نحو یک گام به رو به جلوه؟ انشالله ما اینا رو بخونیم، ما هم اینا یک گام به جلو ببریم. ما میگه کنم نسبت به من، نمیگم 1400 سال پیش، نسبت به 100 سال پیش. به این 100 سال پیش کجا این نرم افزارا بود؟ نرم افزار جامع التفاسیر، جامع الاحادیث. چون با یک کلیک میزنی احادیث توی کیتر رو ببینی. اگه مرحوم کلینی مثلا همچین چیزی دستشون بود چیکار میکردن؟ مثلا مرحوم کلینی، مثلا مرحوم صدوق، مثلا شیخ صدوق چه سفرهایی میرفتن که بتونن یک حدیث رو، یک کتاب رو تلقی بکنن، بتونن روایت بکنن. ما اینجا با یک کلیک، خیلی امکانات دست ما هستش. ما میتونیم با این کتابا، با این افزارهایی که در اختیارمون هست، کاری که اونا تو 10 ساعت انجام میدادن ما تو 1 ساعت انجام بدیم. انصافا ما باید خیلی اون نظامواراهای تربیتی اخلاقی، نظامواراهای اقتصاد اسلامی، نظریه‌های اسلامی که ارائه میکنیم باید نسبت به 40 سال پیش، 100 سال پیش چندین برابر بشه، چون امکاناتمون خیلی بهتر از اینا. قدر اینا رو بدونیم. لئن شکرتم لازیدنکم، سنت خداست. اگه شکر عملی این نعمت رو به جا بیاریم، خدا بهتر از این به ما میده، هوش و استعداد ما بیشتر میشه، امکانات ما بهتر میشه، استاد ما بهتر میشه. از همین استفاده بکنیم، اگه از این پا خوب استفاده کنیم، خدا به ما تیول عرض میده. ببین پرانتز رو ببندم، یهو این تکنیکی که با کار بردیم مثبت نگریه، که اون امکانات توانمندی که دارم استفاده کنم. یه انرژی در فرد ایجاد مونه که من بهتر درس بخونم، بهتر روایات رو تلقی بکنم، یه حس مثبتی به آدم میده. حالا تو هر حیطه ما باید این مثبت نگری رو داشته باشیم که باعث افزایش نشاط و تلاش بشه. آدمایی که سخت گیرن، منفی نگرن، ای بابا چه وضعیه، چه من کتاب مناسب ندارم، استاد مناسب ندارم، مدرسه همون مدرسه خوبی نیست، من که لپتاپم لپتاپ قدیمیه، گوشیم گوشی قدیمیه. آدم های مثبت نگر سر فقط از هر فرصتی مستدرزه بکنم. ببین من گوشیم تیریجیه، خب یعنی فورجی نیست الان، خب خیلی وقتی که اینترنت دیگه نمیتونم باشه سازم، چون شما همه رفتین گوشی های فورجی گرفتین دیگه اینا جواب نمیده. خب من الان بخوام دیگه گوشی بگیرم 7 میلیون تومن 10 میلیون تومنه، خب شرایط مالی من اجازه نمیده که الان 7 میلیون تومن 10 میلیون تومن خرج گوشی بکنم. حالا من دو جور میتونم فکر بکنم، گوشیم جواب نمیده فایده نداره، اصلا نمیتونم، اصلا من دکتر مملکتم، من نمیتونم تحقیق بکنم، من اینترنت دسترسی ندارم. این تفکر منفیه، هی بیام منفی فکر بکنم، خب این باعث چه انرژیم افت پیدا کنه، هی قصه بخورم چرا گوشی ندارم. حالا تفکر مثبت، چون من کارهای پژوهشی میکنم بهتره که روابطم محدودتر بشه، اصلا گوشیم هر چه قدیمی تر باشه بهتره. من لحظه ای که با اینترنت و اینو کار داره مطالبم آماده میکنم، اون لحظه ای که اینترنت در دسترسم هست، وای فای در دسترسم هست، یه ساعت کارهای اینترنتی ما انجام میدم، باز از اینترنت و فضای مجازی اینا به دورم، بهتر کارهای پژوهشیمو میتونم انجام بدم. اصلا خوبه من تا 5 سال دیگه اصلا نباید گوشی جدید بخرم، چون میتونم کار پژوهشیمو متمرکز بشم. ببین پس دو تا زاویه دیده، یه زاویه منفی نگریه، هی قصه بخورم که ای من گوشی ندارم، گوشی من فورجی نیست، خب این انرژی منو کاهش میده، هی دنبال اینم که زودتر 7 میلیون 10 میلیون گوشی بخرم. یه نگاه مثبته، نه این یه فرصتی که من کار پژوهشیمو بیشتر میتونم انجام بدم، روابطم یکم محدودتر بشه. حالا توی مسئله دیگه هم همینطوره، ما باید سعی کنیم یه حس مثبت نگری داشته باشیم، از امکاناتی که داریم حد اکثر استفاده رو بکنیم. شما مجرد یا متأهل؟ مجرد. چند سالتونه؟ خیلی خوبه. ببین ایشون الان مجرده، خب فرض بکن دوستاش 23 24 مدرسه شون 20 نفر هستن، کلا 3 تا نفر مجردن، 17 تا دیگه متأهلن. اگه بخواد منفی فکر کنه چی فکر میکنه در مورد همین مجرد بودن؟ احسن بگین یه چند تا دیگه بگین. آره اصلا این که من مجرد هستم خیلی وقتا احساس تنهایی میکنم، حال حوصله درس خوندن ندارم، هم بستم خب معلومه دیگه زن داره بچه داره چقدر با انرژی میاد سر درس، من بعض وقتا کسالت اذیتم میکنه، کسی نیست که باش درد دل کنم، کسی نیست که باش صحبت بکنم، من چقدر بدبختم، چقدر بیچاره هم، چقدر بیکستم، کاش بدن منم یک خونه و ماشین به من میداد منم میتونستم. پول گرمه پولیاتی و قطع نخواه میشه در دسته میشه، ولی یه ارتفاع خوبی باشه بیره که خواست دیگه کاری بکنی. خب این تفکر منفیه. خب یک تا ده چقدر انرژی درس خوندن براش باقی میمونه؟ حالا فرض بکنیم همین آقا 24 ساله، دو سه نفرم هستن مجرد، 17 نفر متأهل، میخواد مثبت فکر کنه، چی جور فکر کنه؟
من نگاه میکنم
یه که واقع نگریه. ببین مثبت نگر بخواد فکر کنیم آقا من ممکنه چی؟ 3 ماه دیگه متأهل بشم و فقط 3 ماه وقت دارم میتونم از وقت خودم استفاده کنم، بعد بعدا روزی 2-3 ساعت خانومم وقتمو میگیره، یا پیامک میده، یا انتظار داره ببرمش بیرون، یا انتظار داره برم دیدنش، یا مشکلی براش پیش اومده بعد باش درد دل با من درد دل بکنه. من الان که وقت دارم خوب میتونم بخونم، الان که وقت دارم میتونم مثلا یه دور اصول کافیمو تکمیل کنم، امیر بیانم رو برم، بحث تخصصم رو یه رشته تخصصی بخونم. 3 ماه دیگه ممکنه این فرصت نداشته باشم ها، الان حد اکثر استفاده رو بکنم، چند وقت دیگه من قصه میخورم که وقتم همش پره، فرصت ندارم، مسئولیت های زندگی که گردنم میاد، امروز باید برم خونه عمه اینا خانمم، پس برای بعد برم خونه خالش اینا، پس در فردا فلانی بچهش به دنیا آمده، فلانی بچهش فوت کرده، فلانی پدرش فوت کرده، فلانی میخواد عروسی بشه، دائم بعد خانمم یا این مهمونی ببرم یا اون عزاداری ببرم، دیگه برای من فرصت باقی نمیمونه، هی بعد بهت بشینم باهاش صحبت بکنم. من این بهترین فرصته که بشینم اصول کافیمو پیش ببرم، رشته تخصصیمو خوب بخونم. من الانه که میتونم روزی 10-12 ساعت کار علمی بکنم، چند وقتی که دیگه امکانش برای من نیست. الان 1-10 چقدر حس مثبت داره که درس بخونه؟ به این نکته مثبت نگری باعث میشه که ما تو کارهامون از امکاناتی که داریم خوب استفاده کنیم. هی قصه نخوریم به خاطر محدودیت ها، به خاطر نبودن امکانات. این باعث میشه که به اهدافمون بهتر دست پیدا بکنیم. بفهمید؟
مثلا حالا مثلا همین شب کنم 3-4 سالشه این حرف رو زده تا سنوانیش، ولی مثلا 3-4 سالم میگذره هم باز هم بزن نگرده و باز این شرایط سخت‌تر شده، دیگه واقعا نمیتونه با این گرونی ها مهم مسئله کرد، هی داره این وقت بدتر میشه دیگه بهتر بشه.
ببین واقعیت اینه که ما مردا ازدواج میکنن، خانوم هم ازدواج میکنن. بیا سراغ همین مرد بیچاره، در مورد همین مرد صحبت. ایشون اگر این 4 سال آینده رو خوب تلاش بکنه، روزی 10-12 ساعت کار بگذاره، فکر میکنی این 4 سال دیگه به لحاظ تحصیلی شغلی در چه جایگاهی هست؟ مثلا دکتریه. خب امکانات مالی بهتریه برای فرد دکتر. مثلا حالا سطح 4 من میگم، اتمام سطح 4، تدریس مهیای، تبلیغ مهیای، پرونده تخصصی تبلیغ مهیای. حالا همین فرد فرض کن 4 سال حزن و اندوه و قصه و اینا بخوره، 4 سال دیگه هنوز پای 8ه، اونجا چه موقعیت های شغلی هست؟ تجربه به ما نشون داده اگه ما بتونیم نگرش هامون رو مثبت تر بکنیم که تلاش بیشتری بکنیم، امکانات شغلی رفاهی بهتری کسب میکنیم، در نتیجه ازدواج بهتری میتونیم داشته باشیم. بالاخره واقعیت، بعضی از واقعیت های بیرونی رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، مثل قیمت سکه، مثل قیمت رهن خونه. ولی اون چیزی که به ما داره نشون میده، 5 تا طلبه رو میبینی، میبینی اون 2 تا طلبه‌ای که حسشون مثبته و تلاش بیشتری میکنن، خدا هم تذکر میکنن امکانات براش مهیا میشه، میتونن ازدواج بکنن. میبینیم خیلی از امکانات براش مهیا میشه، مثلا عضو نخبگان میشه، 20 میلیون تومان وام لپتاپ میدم، 100 میلیون تومان وام خونه میدم. مثلا ما الان یه جایی داریم توی 15 خرداد، مثلا بعضی از این اساتید رفقای من هستن، مثلا 4-5 سال پیش با 6 میلیون تومن با 10 میلیون تومن خونه دار شدن، الان خونه شون شاید 800 میلیون 900 میلیون 1 میلیارد. فکرشو نمی کردن که آقا ما بریم استاد حوزه بشیم، بعدا یه خونه 8 میلیونی میگیریم، بعدا خونمون میشه 800 میلیون تومن. ولی تلاش کردن، با توکل به خدا تلاش کردن. این خیلی مهمه که ما سهم خودمون که تلاش کردن رو انجام بدیم. خیلی وقتا می‌بینیم آقا امکانات برای ما مهیا میشه. حالا تو دوستای شما خیلی هاشون شاید شما خبر ندین، من میشناسم که براشون خونه قرار دادن با یک هزینه خیلی کمی. یه نفری بوده مثلا خودش طلبه بوده، می‌خواسته بره شهرستان، قاضی شده بوده، وکیل شده بوده، استاد دانشگاه شده بوده، دیده آقا یه طلبه‌ای هستش که صبح تا شب داره درس می‌خونه، گفت آقا بیا فعلا این 4-5 سال اینجا بشین، ماهی 30,000 تومان، ماهی 50,000 تومان. شما خودتو بگیر بذار جای مدیر مدرسه، 100 تا طلبه داری. اتفاقا یک آدم خیری از بازاریای تهران میاد بهت میگه حاج آقا من یک 400 میلیون دارم، میخوام به 4 تا طلبه بدم. شما نگاه میکنی به این 100 تا طلبه خودت، به کدوم طلبه میدی؟ 4 تا طلبه داری توی این مدرسه که آدمایی هستن که توی مدرسه دچار حزن و اندوه هستن، قصه دارن که ازدواج نکردن، درس هم نمیخونن. 4 تا طلبه دیگه هم داری میبینی صبح تا شب داره درس میخونه، داره تلاش خودشو میکنه. به کدوم این 400 میلیون رو به نظر خودت صرف کدومی که از این دو دسته بکنی بهتره؟ این طبیعیه، هرچی ما تلاش بکنیم میگن از تو حرکت از خدا برکت، فرصت های بهتر، شرایط بهتر در ما ایجاد میشه. خیلی وقتا نمیتونیم فرصت ها رو با محاسبات خودمون پیش بینی کنیم، با توکل به خدا حرکت میکنیم، میبینیم که یک شرایط مهیا شد یهو به تلاش و پشت کار خودمون هی نگاه بکنیم، چون اون چیزی که من رو به خدا نزدیک میکنه تلاش ماست. اومدم من 4 سالم تلاش کردم، بعد 4 سال ازدواجم نکردم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ولی به اندازه 4 سال تلاش به خدا نزدیک شدم. تو اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه تلاش در راه خداست. لیسر الانسان الا ما سعا، تلاش در راه خدا. هر چی ما بتونیم فکر خودمون طوری مدیریت بکنیم که تلاش در راه خدا افزایش پیدا بکنه، رشد معنوی و ترنسه سعادت اخروی در انتظار ما. ولی تجربه هم به ما نشون داده که امکانات دنیوی هم برای فرد ایجاد میشه. آیه قرآن هم میگه دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کلی دلیل داره که خداوند متعال مجاری رزق رو برای فرد فراهم میکنه. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه فرج آدم شاید زمانی که فقط خودش رو میبینه بعضی چیزا رو در جریان نیست، ولی خب وقتی در جایگاه مثل ما قرار میگیره که مثلا مشاور هستیم، استاد حوزه هستیم، خیلی وقتا میبینیم طلبه ای رو که مثلا با قواعد عقلی ما نمیشد اینطور شرایط براش مهیا بشه، میبینیم ولی تلاش کرده، توکل به خدا هم کرده، یه همسر خیلی خوب خدا روزش کرده، یک شرایط مالی خیلی خوب، یک شرایط تحصیلی خیلی خوب. بعد واقعا آدم ایمان میاره به قواعد الهی مثل لئن شکرتم لأزیدنکم. یعنی اگه شکر عملی، شکر قلبی، شکر زبانی، امکاناتی که دارید رو به جا بیارید، خداوند متعال شرایط بهتر رو فراهم میکنه. آدم وقتی که میبینه افراد مختلف رو متوجه میشه که واقعا اینها علاوه بر مسائل مادی، مسائل ماورای ماده هم هستش که داره تأثیر تو زندگی آدم رو میگذاره و این هم همش با حساب کتابه. یعنی واقعا کسی که تلاش میکنه در راه خدا، خداوند متعال هم از او پشتیبانی میکنه. ببینید بچه ها، حالا برگردیم به بحث خودمون. بحث ما سختگیری در کارها بود. یکی از کار، اگه من پایان نامه رو خیلی بزرگ تصور میکنم، همان 4 سال درس خارجم هنوز پایان نامه رو دست ندادم، چیکار بکنم؟ پایان نامه رو خیلی بزرگ تصور میکنم، ذو ابعاد تصور میکنم، احساس میکنم شناسنامه علمی منه، هویت علمی منه، من باید رفرنس دهیم خیلی خوب باشه، منابع رو خیلی مسلط باشم، نگارش علمی رو خیلی مسلط باشم، چیکار بکنم که بتونم اقدام بکنم برای پایان نامه؟ احسن، ابعادش رو برش بزنم، کوچیک بکنم اون کار رو. من 10 پژوهش در آینده انجام میدم، یکی از اون پژوهش‌های من پایان نامه. پایان نامه یکی قاشق چایخوری 5% از توانایی علمی من رو نتونه نشون بده. خود پایان نامه رو بیام برش بزنم، میگم آقا من فعلا میخوام فقط بیان مسئله رو بنویسم بر اساس این 3 مقاله، بعد کم کم بر اساس این 10 مقاله پیشینه رو بنویسم، بعد کم کم رفرنس دهیشو درست بکنم، کم کم نگارش علمیشو درست بکنم، گام به گام ارتقایش بدم. خب فرض بکنین من یه خانومی هستم، دوبرم تمام به هم ریخته، فرداشم خانواده شوهرم اینو مهمونی دارم، چیکار بکنم؟ الان اصلا حس انرژی ندارم، احساس کنم با یه عالم کار دارم دوبرم هم به هم ریخته. دقیقا. ببین حالا اشتاله شما کیا متأهلن؟ احسن، کسی که متأهلن تجربه کردن. خیلی وقتا رو حجم کار خانوم اصلا همسر آدم قفل میکنه، ما به همین بخش کردن کار یه مقدار بهشون کمک میکنیم. مثلا میگه خب ولش کنن همه جا رو، فقط همین حال مرتب کنیم، همین اساس من مرتب بکنیم، فقط جارو بزنیم، همینطور ببینیم کارو که یکی از چیزایی که مرد به همسرش کمک میکنه کار رو برش میزنه، کار پیش میره. این برش زدن کار باعث میشه که کار پیش بره. آره آره، راهکارش چیه بچه
ها؟
احسن، دقت عرفی. دقت عقلی یعنی چی؟
دقت عرفی یعنی اینکه آدم های معمولی دیدن که جایگاه بودن در چه اتفاقی
احسن. دوم همین تکنیک که دوستمون گفت، برش زدن کار. ما یعنی میگیم آقا این نکات هم بعد باشه، ولی اون ما رو مرحله بعده. تو مرحله اول فعلا چارچوب کلی بیان مسئله رو بچینم، چارچوب پیشینه رو بچینم، این 5 تا مقاله. تو فرایند بعدی 5 تا مقاله دیگه، 5 تا مقاله دیگه، کم کم میشه 40 تا مقاله. ولی تو مرحله اول من همین 5 تا مقاله رو بیارم، مطالبش رو تو پیشینه وارد بکنم، بعد برش بزنیم کار رو. ما فقط روی برش، روی این برش کار میکنیم. بعدن اگه وقت شد 5 تا مقاله دیگه، 5 تا مقاله دیگه، کم کم کار رو گسترش میدیم. یکی از مشکلاتی که بچه ها متاسفانه تو ما باهای اوقات زیاد دیده میشه، علاقه به نقد کردن دیگرانه. ببینید به لحاظ علمی تو بحث رسائل و مکاسب خوبه که آدم وقتی شیخ یک مطلبی رو میگه آدم نقد بکنه. دیگه مرحوم شیخ دیدید دیگه، نظر یه نفر رو میاره بالا، بعد از چند تا پاراگراف باز همون نظر رو کامل نقد میکنه. خب این از لحاظ علمی خوبه، ولی تو زندگی گاهی اوقات باعث میشه که ما خیلی اهل نقد کردن و انتقاد کردن شد. هر مسئله رو انتقاد بلدیم بکنیم. مثلا یه نفر منبر رفته، این روایتش اعرابش درست نبود، این روایت سندش مشکل داره، این روایت صدورش مشکل داره، این روایت در فلان بافت، همش ما خواهیم انتقاد کنیم. خیلی مهمه با برای که این رویکرد رو اصلاح بکنیم، باید سعی کنیم رویکرد ایجابی داشته باشیم، رویکرد مثبت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در این فرد و مثلا منبرش این اشکال رو میبینیم، بگیم خب من میام این منبر رو ارائه میکنم که این دوتا اشکال رو نداره. وقتی در این مقاله این دوتا اشکال رو میبینیم، من میام این مقاله رو ارائه میکنم که این دوتا مثبت و نسبت به اون داره. یاد بگیریم کار دیگران رو نقد نکنیم، بلکه کار بهتر ارائه بکنیم. مثلا همین دوره کمالگرایی ما، آقا کمالگرایی آقای فرهوش نقد داره، دو تا از اشکالاش بوده. خب من حالا میام کمالگرایی ارائه میکنم که این دوتا نقد رو نداره، این دوتا مثبت رو داره. یاد بگیریم که رویکردمون ایجابی باشه، رویکردمون مثبت باشه، بتونیم یه کاری رو انجام بدیم. اینطوری باعث میشه کارا هی بهتر بشه. شما وقتی دو تا دوره کمالگرایی داشته باشین، خب مردم اونی که مثبت تره رو انتخاب میکنن. وقتی دو تا مقاله داشته باشین، اون مقاله‌ای که مثبت تره رو انتخاب میکنن. پس اگر من استادم اومدش تدریس داشتش، تدریس رسالی ضعیف بود، من اون دو تا نکته که روش من بهتره برای اون دوست شاگردی که ضعیف ترن تو کلاس، آخر هفته جمعش میکنم، میگم ببین من این مطلب رو به این بیان براتون میگم، نه که بخوام هی بخوام انتقاد بکنم. یکی از چیزایی که باعث سختگیری در کارها میشه انتقاد کردن زیاده. وقتی فرد زیاد هی انتقاد بکنه، جرأت اقدام از بین میره. مثلا از هر کتابی 20 اشکال میگیره، میگن حالا یه کتاب خودت بنویسی، امکاناتش کافی نیست، بعد شما من 500 میلیون تومان بدین، یک تیم 6 نفره هم بدین، 3 سال هم وقت بدین تا بتونم یه کتاب بنویسم. در اصل هیچ وقت یه کاری رو انجام نمیدم، ولی هی انتقاد میکنم. گفتم بذار این که انتقاد بکنیم، این کتاب دو تا اشکال داره، شما یه کتابی ارائه بکن که اون دو تا اشکال رو نداشته باشه. باز یه نفر دیگه هم میاد یه کتابی ارائه میکنه که دو تا امتیاز نسبت به کتاب شما داره. همینطوری که علم رشد میکنه، این با کارهای ایجابی روش میکنه، نه با کارهای انتقادی. خب بفهم.
اینجا رو شما نمیخواید درست کنید، فقط میخواید در مورد بهبود عملکرد بنده برای توجه بیشتر به خدا اینا.
ببین اینا هر مسئله ممکنه ابعاد مختلف داشته باشه. اون مؤلفه‌ای که اینجا داریم سختگیری زیاد در کارهاست. یکی از عوامل که باعث سختگیری زیاد در کارها میشه انتقاد کردن از کارهای دیگرانه، که فرد هی انتقاد میکنه.
سختگیری زیاد در کارهای خودم در کارهای دیگر،
با خاطر که هی دیگران نفتم. مثلا هر منبری که میرم همش منتظر اشکال گرفتنم از منبر، حتی بزرگان مثل آقای پناهیان، آقای عالی، آقای رفیع، هی اشکال میخوام بگم. این سند روایت اشکال داره، این روایت صدورش اشکال داره، اعرابش اشکال داره. خودتون شما به جای نقد کردن خودت یک منبر بهتری رو ارائه بکن. مردم دیگه نمیان بشینن پای اون منبر، میان پای این منبر میشینن. آقا این کتاب اشکال داره، خب شما یک کتاب بهتری رو ارائه بکن. این باعث میشه که فرد راحت تر بنویسه. انتقادات افراطی باعث میشه که ما سختگیریمون در کارهای خودمون زیاد بشه و راحت اقدام نکنیم. ما میخوایم راحت تر شما اقدام بکنیم. مشکل بعدی که ما میخوام نگاه بکنم، یکی از عواملی که باعث سختگیری در انجام کارها میشه نگرانی زیاد در مورد اشتباهات احتمالیه. مثلا میگم آقا اگه من این پایان نامه رو بنویسم مثلا این مطلبش اشتباه باشه، اگه این منبر رو من برم انجام بدم این مطلبش اشتباه باشه، وای چی میشه، مثلا مردم در مورد من چی فکر میکنن، متخصصین در مورد من چی فکر میکنن. این نگرانی زیاد جرأت اقدام رو کاهش میده. یا اون خانمی که میخواد مهمونی برگزار کنه نگرانه اگه غذای من شور بشه، اگه غذای من بو بگیره، اگه برنج من شفته بشه، من چی کار میکنم. خب راهکار به نظر شما چیه؟ وقتی خیلی نگرانم در مورد نتیجه پایان نامه، نتیجه منبر، نتیجه مهمونی، راهکار چیه؟ احسن. ما میگیم فرایندگرایی. لیسل الانسان الا ما سعا. تلاش در راه خدا مهمه. من به میزانی که تلاش کردم که این پایان نامه رو خوب بنویسم به خدا نزدیک شدم. هدف من یک پایان نامه خوب نیست، هدف من تلاش برای پایان نامه خوبه. هدف من یک مهمونی خوب نیست آقای موسوی، هدف من این باعث میشه که من نگرانیم در مورد نتیجه کار از ذهن بره. آقا من زحمت کشیدم مهمونی درست کردم، برنجا شفته شده، اشکال نداره، من تلاش خودم رو کردم. آقا من تلاش خودم رو کردم، یک قسمت پایان نامه اشتباه شده، گفتن اصلاحات لازم داره، من تلاش خودم رو کردم. مهم اینه که تلاش این دفعه من از تلاش دفعه پیشم بیشتر بوده باشه. هرچه تلاش در راه خدا بیشتر باشه تقرب به خدا بیشتره. هدف من حضور قلب در نماز نیست، هدف من تلاش برای حضور قلب در نمازه. خب فکر میکنم این جلسه گفتگوی خوبی داشتیم، جلسه رو به پایان میبریم، انشاءالله جلسه آینده ادامه میدیم. یه صلوات محبت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جفت.